بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع از نقد مسئولین تا نقد معصومین. 26 دی ماه 1396 تهران، حسینیه حضرت قاسم علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
بحثی چند وقتی در جامعه در گرفته به تبع صحبت یکی از مسئولین محترم که با اون مباحث سیاسیش اصلا ما کاری نداریم، اما چون یک بحث عقیدتی است و به اصول اعتقادات ما برمیگرده نیاز به توضیحات داره. و چون بعد ندیدم بعضن برخی هم اومدن باز روی اون تبصره زدن و حاشیه زدن، دیگه لزوم پرداخت بیشتر و صحیح به اون مطلب رو اون احساس کردم و لازم دیدم. ببینید، وقتی یک تفاوت اساسی بین شیعه و مذاهب دیگر وجود دارد در فهم امامت، یعنی امامت از اصول دین ماست. برادران اهل سنت امامت رو ندارن. برخی میگن امامت از اصول مذهبه و عدالت از اصول مذهب، از اصول دین نیست. خب بدونید حتی در بین اهل سنت هم اینطور نیست. یعنی امثال امام بیضاوی در بین اهل سنت پذیرش امامت را از اصول دین میدونن، منتها تو تعبیر و شناخت امام متفاوتان. میگن امام منظور حضرت علی نیست و خلیفه اول رو امام میدونن. از سمت دیگر یک سری روایاتی دارن که رو تایید میکنه که اینا همشون قبول دارن. اون هم این که من مات بلا امامن مات میتتن جاهلی، هر کس بمیره بدون امام بمیره به مرگ جاهلیت مرده. من ما تولی صفی اونقهی بیعه ما تمیتتن جاهلیه، هر کس بمیره بیعت امام به گردنش نباشه به مرگ جاهلیت مرده. من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه، امام زمانه. این سنیت هاش هم صحیحه و مورد قبول برادران اهل سنت هم هست. حالا اینجا پارادوکس هایی به وجود میاد که مثلا بسم الله همین را امام زمانتون نشون بدید. اینجاست که شیعه بحثشو شروع میکنه، یا سوال پیش میاد خب بگید حضرت زهرا امامش کی بود، یا باید بپذید حضرت زهرا جهنمی است چون بلا میگه بدون بیعت با خلفا از دنیا رفت. از دنیا رفت در حالی که در حال رویگردانی و قهر از آنها بود. یا باید بپذیریم حضرت زهرا زبانم لال جهنمی است، یعنی به جای اهل سنت ها، یا بپذیریم نه خیر جهنمی نیست، امام هم داشته منتها تشخیص او صحیح بوده. از یک طرف داریم که سیدت النساء اهل الجنه است، پس اینو چیکارش کنیم؟ اینم تو باز منابع صحیح اهل سنت داریم. مشکل اساسی که بعد از پیامبر در واقع به وجود آمد، حتی در زمان پیامبر به وجود آمد، یک انحراف فکری بود که از یهود به مسلمانان منتقل شد. یهودیان آرام آرام یک انحراف فکری درشون به وجود اومد، به مرور زمان این نزج پیدا کرد، ریشه یافت، ریشه دووند. اون هم چی بود؟ اینکه پیامبران پستچیان. نقششون نقش پستچیه. یه پستچی که برای شما یه بسته پستی میاره، شما چیکار میکنید؟ بسته پستی رو ازش میگیرید. بعد اون پستچی با شما یه حرف دیگه میزنه، الزام داره حرف دیگه شو گوش کنید؟ نه. درست شد؟ اینها میگفتن این پیامبر همین کتابی که برای ما فرستاده چیه؟ بسته پستیه. در وحی معصومه، در غیر وحی غیر معصوم. برای همین وقتی شما به عهد عتیق و حتی عهد جدید، یعنی آنچه که مورد تایید عهد عتیق یهودیان و عهد جدید مسیحی ها قبول دارن، هم عهد عتیق رو قبول دارن هم عهد جدید، و یهودی فقط عهد عتیق رو قبول دارن. عهد عتیق 39 تا کتابه، 5 تاش توراته، 17 تاش کتبیمه، 17 تا دیگه اش هم نبوئیم. کتبیم یعنی کتابها، نبوئیم یعنی نبوتها، مثل کتاب دانیال نبی مثلا، مثل کتاب هوشع نبی، کتاب یوشع، اینا کتابها مثلا مثل کتاب استر. اما این 39 تا در مجموع اصول عقاید و بنیانهای فکری که یهوده. مسیحی‌ها اونم قبول دارن، یه چیزایی اضافه دارن که بهش میگن عهد جدید، که میشه نیو تستامنت. اون اولد تستامنت، عهد عتیق، میشه نیو تستامنت. ما به اشتباه این عهد عتیق رو میگیم تورات. نه، اون پنج تای اولش اسفار خمس است، اون پنج تا کتابو میگن تورات. اینا اگر برید عهد عتیق و حتی عهد جدید رو بخونید، یه پیغمبر سالم پیدا نمی‌کنید. بدترین نسبتایی که بتونید تصور بکنید به پیامبران الهی چی شده؟ داده شده. نسبت دزدی، نسبت چشچرونی، نسبت زنای محسنه، نسبت زنای با محارم به پیامبران الهی داده شده. شرابخواری. اینجا یک سوال اساسی پیش میاد که موضوع مناظره بنده با یک دانشجو کلمی بود در دانشگاه امیرکبیر. خودش بلند شد گفتش که نه اینطور نیست. گفتم بسم الله شما بی بشین ما هم حرف بزنیم. این تریبون مال من، این میز مال من، اون تریبون مال تو. ما فراری هم، ما همین الان هم اعلام میکنم هر کدوم بزرگواران هر جای کره زمین بخوان به شرط ما سالم برگردیم. من حاضرم مناظره بکنم. اصلا حاضرم سر اصول عقاید شیعه با هر غیر شیعه مناظره کنم، نه فقط یهودیان. مسیحیان میخوان بیان، برادر اهل سنت میخوان، هر کی. علمیان با کتاب خودشون بحث میکنن. اینها میگن، اینجا سوال پیش میاد، چطور پس تو از یه آدم شارب الخمر دین تو میگیری؟ از یه آدمی که زنای محسنه میکنی میری چیکار میکنی؟ دینت رو میگیری؟ غیر اینه؟ میگن اونجایی که این کتاب رو داره به ما میده آدم درستیه. فارغ این کتاب و بیرون کتاب چیه؟ یه آدم گناهکار مثل ما. حالا البته اینجا بماند که اینها داوود و سلیمان علیه السلام رو پیغمبر نمیدونن، پادشاه میدونن، ملک پادشاه میدونن. و میگن یک مشاوری داشت کنارش، یه آخوندی کنارش بود، او بهش مشاوره میداد، مثلا صدقیای نبی. خب باشه، بالاخره بگید کتاب بالاخره یا صدقیای نبی گفته. مثلا در عهد عتیق وقتی شما مطالعه میکنید میگه حضرت سلیمان نزدیک بیش از 900 تا بت پرستید. مثلا بت پرست بود حضرت سلیمان از نظر اونا. بعد تو قرآن چه آیه شما دارید؟ و ما کفر سلیمان 102 بقره ولکن الشیاطین کفروا. اصلا یکم از خودمون نمیپرسه خب یعنی چی خدای تو داره پیغمبرت میگی سلیمان کافر نشد؟ یعنی چی؟ چرا خدا برای بقیه پیغمبرش نمیگه؟ اینجا خداوند متعال داره یه شبهه‌ای رو جواب میده. میگه شما چطور یه آدم کافر میخوای بری دین بگیری؟ حضرت داوود در این کتاب، در کتاب که اول دوم پادشاهانه، عاشق زن فرمانده سپاه خودش شد. اوریای حتی یا حتی یا حتی هم حالا میگن. اینو فرستاد او داشت بر داوود میجنگید. با زن او زنا کرد، نطفه بسته شد، بچه دار شد. گفت حالا چه خاکی تو سرمون کنیم؟ نعوذ بالله، ما که قبول نداریم. بعد گفت حالا خوبه فهمیدم. به این فرمانده نامه نوشت که پاشو بیا اینجا کارت دارم. نامه رسون دویان برگشت گفت چیه؟ گفت حالا تا اینجا اومدی اینا واسه این کارا رو انجام بده، چه خبر از جنگ؟ گفت خوبه، داریم پیش میریم. میگفتش خب 6 7 ماه پیش زنش نبود، الان میره با زنش هم بستر میشه، بچه رو میندازیم گردن خودش. اینا عیناً اومده ها، قصه براتون تعریف نمیکنم، جوک براتون نمیگم. بعد این از قصر حضرت داوود اومد بیرون، رفت بیرون همونجا تو خاکا اون بغل یه تو اردوگاهی زد برای خودش با چادر، خونش نرفت. جاسوس حضرت داوود که به پای این اوریا گذاشته بود اومد گفتش که بابا این نرفت پیش زنش. حضرت داوود صداش رو برد، چی نمیره سر سر بزنی؟ نمی فکر کنه، گفت نامردیه، بیمرامیه، بیمعرفتیه، رفیقام لب مرز دارن می جنگن، من اینجا برم بزنم سر بزنم. ببین کنار این که داره حضرت شخصیت حضرت داوود رو له میکنه، اون طرف یه شخصیت رو چیکار میکنه؟ متخلق به اخلاق داره معرفی میکنه، عمدی ها. اینجا حضرت داوود زنش کنارش بوده، به زن شوهردار رحم نکرده، او حقشه، شیشف ما هم نبوده، اما به خاطر مرام سراغ زنش نمیره. دید فایده نداره. روز دومی رو دعوتش کرد، بهش عرق داد خورد. این مست و این مست دیگه حالیش نمیشه، این دیگه میره پیش زنش. در حالت مستی هم بگید نرفت، در حالت مستی هم نرفت. یعنی این مست لایعقل انقدر مرام، اخلاق، انسانیت داره و این داوود نداره. گفت حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ و یه نامه بشنش گفتش که این از فرمانده های سپاهش بود دیگه، گفت اینو برو بده به اون فرمانده کل ارتشه. توش اینا نامه رو باز کرد، دید نوشته که اینو بفرستید مثلا 30 متری دشمن شروع کنه تیر انداختن. گفت من برم که منو میزنن با تیر. گفت حالا فرمانده. گفت چش فرمان فرمانده است. مرامو ببینید. رفت اون جلو زدن مثل جوجه تیغی تیروار نشکن. سوراخ سوراخش کردن به قولی. این تیرهای با کمان زدن و افتاد زمین. چون دیگه مرد حضرت داوود زنر گرفت. اون بچه به دنیا آمد. کیه بچه؟ سلیمان. این اراجیف توی کتاب باشه. اینجا بحث به وجود میاد که آقا تو چطور یه آدمی اینقدر نعوذ بالله، حالا ما گفتیم اعلام براءت میکنیم ولی تو خونه خودش حرفای داره میزنه. یه جا داشتم همین سخنرانی میکنم دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، دو تا دانشجو بودن تو سالن پر هزار نفر سالنشه. پر دو تا دانشجو این جلو ردیف اول نشستن، از اولش هم با هم حرف میزدن. معلوم بود بندگون خدا بین دو تا کلاسشون جایی نداشتن برن بشن، صندلی اونجا نرم بود اومدن اونجا. منم کسی صحبت بکنه سر صحبت تو مثلا دارم صحبت میکنم با کسی که ناراحت نمیشم، یعنی میگم اما کار خودم کنم کار خودش. اینا رو که داشتم میگفتم نه که زنا و یه بحثا بود جذاب شد یهو براش، این برگشت بالا دید داره تو صحبت پیغمبر می حضرت داوود اینجوری که حضرت داوود اونجوری کرد، این یهو بلند شد به غیرتش برخورد. گفت تو سخنو خجالت نمیکشی حرفا رو به حضرت داوود نسبت میدی؟ جمع که فهمیدن چقدر شوته، یعنی اصلا تو حرف تو جو نبوده که من دارم از نقل و قول میکنم از اونا، همه زدن زیر خنده، سالن ترکید. این بنده خدا گره خورده بود و خودش میگفت ببین آخر الزمان شده، یه سخنران تو جمهوری اسلامی داره به حضرت پیغمبر به پیامبرای الهی داره چیا نسبت میده، مردمم خوششون اومده میخندن، پشت اونم در اومدن پشت من در نیومدن. حالا ما بگیم اعلام براءت کنیم از این لاتایلات و مزخرفات و اراجیفی که اینا نسبت دادن پیامبر. پس چطور از همین داوود مزامیرشو شما میگیری؟ پس چطور از سلیمان غزل غزلهای سلیمانو میگیری؟ جز کتاب دینیه. میگه نه، اینا در کتاب به واسطه اون نبی که کنارش بوده، اون پیغمبر که خودش باز گناهکارانو به کنار، از اونم زیاد داریم. پیغمبر بی غیرت، پیغمبر او خیلی زیاد، اصلا ذهنتون میرزه به هم. میگن اینا در وحی معصومن. در بقیه کاراشون چی؟ نه. اونجا که در وحی معصومن طبعا چیان؟ غیر قابل نقد. حرف خدا رو میشه نقد کرد؟ آقا مشروب نخورید. چیشو نقد کنم؟ حالا خدا نمیشه یه جوری نه نخور دیگه نخور. گوشت خوک رچسه، پلیده. نخور. حالا چیکار؟ نمیشه حالا مثلا ادویه‌ای بزنیم بالاش کنیم پایینش کنیم؟ نه نخور. لا تاکلوا، نخورید. اینو چیکارش بکنم؟ هیچ راهی نداره. پس فرمان مسجل الهی جای به حرف و حدیث و اینجور چیزا چیه؟ نداره. حالا یک جایی مثلا به ما میگه آر تو برو مسجد تو مسجد نماز بخون. میگم باشه، اومدم تو مسجدم. دیگه نگفته کجای مسجد نماز بخون، یا گفته آزادی هر جای مسجد خواستی نماز بخون. آره اینجا دوستم عقب بایستم نماز بخون، دوستم جلو بایستم نماز بخونم. آقا ثواب داره ردیف اول باشه، نمیخوام ثواب کنم، میخوام ردیف چهارم بایستم. ایناش ایرادی نداره. اما یک جای هست چیه؟ امر و نهیه. آقا نماز بخون، اقم الصلاة، نمیخوام بخونم، بر جهنم. این که نمیخوام اینجا نمیخوامه به من که نمیتون نقد بکنی فرمان خدا رو، این حماقت خودتو نشون میده. اما این یهود میگفتن که چی؟ این فرمایشات پیامبران جایی که دیگه وحی نیست، کتاب نیست، کارهای دیگه شون نام یه آدم مثل آدم هم. زنا میکنن، دروغ میگن، دزدی میکنن، آدم میکشن، اونجور جاها دیگه نه. پس میشد اسمت، فقط انحصار اسمت در وحی، اونجا قابل نقدن. این تفکر به واسطه برخی از صحابه، به واسطه یهود ساکن در شمال مدینه، بنی قریظه، بنی قینقاع و بنی نظیر، از خودم نمیگم، من اسنادشو برای شما همه رو میخونم، همه رو از کتب اهل سنت آوردم که کسی حرف نتونه بزنه. خب میگه برخی از صحابه با اینا ارتباط گرفته بودن، خوششون میداد داستان اینا، هی میرفتن میگفتن منم تو پیشگویای شما هستم. اصلا یک سوالی برای شما باید طبعا به وجود بیاد، پیامبر بچه کجاست؟ ام القرا. ام القرا کجاست؟ مکه. تو مکه بچه مکه است، همه بچه محلاشن، این همه اذیتش میکنن، میخوان بکشنش، لیلت المبیت درست میکنن، درسته؟ 40 نفر از 40 قبیله میخوان ترورش کنن، مردم مدینه ندیده عاشقشن. چرا؟ خیلی این سوال عجیب نیست؟ من تو محل خودم کسی تحویلم نگیره، یه شهر دیگه اصلا من ندیدن، خاطرمو بخوان. دلیلش چیه؟ دلیلش یهودی های مدینه. بس که اینها صبح و شب میگفتن تو کتابای ما اومده در اینجا پیامبری تشکیل حکومت خواهد داد. بعدها بنده وقت گذاشتم قرآن هم میگم یعرفونه کما یعرفون ابناهم، یک جوری پیامبر رو شناختن که مادر بچه‌شو میشناسه. الان شما حالا خدا بیامرزونه که والدشون از دست دادن، اگه شما رو ببرن لای 7 میلیارد جمعیت کره زمین قایم بکنن، مادرت نمیتونه تشخیص بده کی تو، ولو شبیه ترین افرادم به تو باشن، مادر میشناسه. قرآن میفهمید اینطور شناختن کما یعرفون ابناهم، چون که بچه‌هاشون میشناختن، هم طرف پسر خودشو میشناسه اونطور میشناختن. اما اینا طغیان میکنن. مشکلشون هم کجاست؟ مشکلشون اینه که این پیامبر چرا از بنی اسرائیل نیومد، از بنی اسماعیل اومد. وعده اینه که از فرزندان ابراهیم خواهد بود. اینا تمام تصورشون، نجات پرستیشون بر چی بود؟ بنی اسرائیل. اما یا بنی اسماعیل بود. اسرائیل یعنی یعقوب، لقب حضرت یعقوب. اسرائیل یعنی اسیر خدا، بنده خدا، عبد خدا. منتها اینا گفتن اسرائیل یعنی کسی که با خدا کشتی گرفت و پیروز شد، یا پیغمبری یا فرشته ای که میگن با خدا کشتن، با فرشته کشتی گرفت، چه فرق میکنه؟ اصلا خیلی جالب، مثلا شما میخونید پیغمبری که پیغمبری به زور خدا رو خرمال میکنه، ازش میگیرن، گفت پیغمبر بهم میدی یا نه؟ گفت نمیخوام بهت بدم. گفت ازت میگیرم. زیر یخمو گرفت. حالا جای دبیرم ظاهرا اینجاست، رفت بحث تخصصی ایشون شد دیگه، برد برای سالتو، گفت باشه بیا پیغمبری رو بگیر. سو اینجوری میگن. یا مثلا عیسو قرار بود بعد از اسحاق، بعد از اسحاق او پیغمبر بشه، عیسی نه عیسو، برادر یعقوب. چون حضرت اسحاق اواخر عمرش کور شده بود، مادره دوستش این پسر دومیش پیغمبر بشه، گول زدن با اومد عیسو، میگن بدنش پر از مو بود، اومد یه بزی کشت و اونا رو چسبون به بدن اینا، دست زدن کورمال دست زد، گفت تو کی؟ گفت من عیسیم یعقوب. گفت خب تو رو پیغمبر کردم. بعد عیسی اومد گفت خب بابا جان من پیغمبرم. گفت من که تو رو نیم ساعت پیش پیغمبر کردم. گفت من نبودم. گفت ای یعقوب کلا سرم گذاشت. گفت خب حالا من رو پیغمبر. گفت که تموم شد، یه دونه بود دادم به اون رفت. بفهمیم صهیونیسم از چی میزنه بیرون، بفهمیم اینا اینطور نجات پرست شده بودن. ای یه نفر بیرون از اسرائیل، استکبار تو وجود این هاست، بیرون از بنی اسرائیل بیاد پیغمبر، نمیخوایم بیاد. قرآن میگه نشناخت. چون این پیشگویی ها رو کرده بودن، مثلا ما داریم میگه رخب خمور، رخب جمل یا گمل، میگه او دوتا پیغمبر در راهن بعد از موسی، پیغمبر مهم. اولی رخب یعنی راکب، خمور یعنی حمار، سوار بر چیه؟ درازگوشیست. حضرت عیسی بر اولاغی سوار بود، اومد و پیامبرش اینو دیدن. این کتاب ایشعیای نبیه. و رخب گمل، و دومی سوار بر چیه؟ شتر است. میدونستن در کجاست؟ به سرزمین تیما کوچ کنید، برید به سرزمین تیما شمال مدینه، او در آنجا ظهور خواهد کرد. از 400-500 سال قبلش اومده بودن اونجا. اصلا برای چی باید بیان لای عربا زندگی کنن؟ بین فکر نکردید؟ از خودتون نپرسید؟ بس که به اعراب گفته بودن که آقا اینا میان، آقا میان، آقا میان، آقا میان، اینا منتظر بودن. یه گفتن اون پیغمبره نشونه هاش تو مکه در اومده. این عربا گفتن نشونه که ما میگفتید میخوره به این آقا، ما بس بشه شنیم. رفتن پیغمبر دعوت کردن، گفتن بیا اینجا. حالا این باعث شده بود چون یا احبار هم بودن، یعنی چی؟ یعنی باسواد بودن. برخلاف اعراب که میگه زمانی که پیغمبر به پیغمبر رسید 17 نفر تو کل شبه جزیره عربستان سواد داشت. این چه وضعی بوده؟ این لای کیا مبعوث شده؟ در مظلومت پیغمبر همین بس. اما اونا با سواد بوده، هی میرفتن گفتن خب حالا پیغمبر تو کتابا هست، نفر بعدیش هم هست یا نه تو کتاباتون؟ اینجا دیگه شیطنت ها اینا گل کرد. ببینو برخی صحابه با اینا بر خوردن، که من مثلا از منابع اهل سنت میتونم سیر اعلام النبلاء ذهبی رو بگم، جلسه صفحه 482، عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق 614، ابن حجر عسقلانی تو لسان المیزان میاره جلد 2 408، مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 387، دارالمنصور سیوطی جلد 5 صفحه 148، لسان العرب ابن منظور جلد 10 صفحه 508، ابن کثیر دمشقی هم تو تفسیر ذیل آیه 170 سوره نساء توضیح میده. نه همه از منابع اهل سنت که فلان صحابه پیامبر صبح و شب پیش این جهودا بود. هی میگفت اینجا و پیامبر میدید این رو، رگ گردنش میزد بیرون از عصبانیت، میگفت چی کار داری بین اونا؟ این قرآن نسخ کرد اونا رو. چی میخوای که اینجا نیست اونجا هست؟ بازم گوش نمیکرد. میگه یک مدرسه دینی داشتن اونا به اسم المسکه، صبح و شب اونجا بودن. یک روایت هم از امام زمان داریم که در مورد برخی از صحابه ایشون میفرماد که اینها اگه به پیامبر ایمان آوردن لحظه ایمان حقیقی نبود. چرا اومدن دور پیامبر؟ چون در کتابهای یهود خواندند که قطعا پیروز است. گفتن که خودش که قطعا پیروز، ما نمیتونیم تاریخ رو عوض کنیم، اما برای بعدش میتونیم یه کاری کنیم. که اهل کوشان یعنی اهل کسارا، میگه در بلا دیدم. اینو که میگه حبقوق نبی میگه 2500 سال پیش بوده، توی سرکان دفن از حیقوق. ما میگیم، ما مسلمان ها میگیم حیقوق، یهودی میگه حبقوق. اینم کتابش جز عهد عتیقه، مسیحی و یهودی رو قبول داره. میگه من اهل کسارا را در بلا دیدم. آیه 3 باب 3 اشتباه نکنم. اینا میگفتن پس اون کسایی که اهل کسان، اونایی که زیر چی؟ کسای یمانیون. مشکل گشای عجیب غریبی حدیث کسا گیر کردید، یا دست جمعی بخونید نظر بکنید، بمب اتمی برای خودش. خیلی عجیبه، مجربه، خیلی از علما امتحان کردن جواب گرفتن. خب این آرام آرام تو ذهن اینها نشست و این انحراف فکری در اینها به وجود اومد، تا جایی که ما داریم تا قبل از شهادت پیامبر میده به شهادت رسیده، مطلقا به رحلت فوت نیست، شهادت شده. خود قرآن هم میگه امات بل قتل، میگه اگر بمیرد، نه بلکه مدل مرگش کشته شدن است. این بل یعنی این، بل یعنی بلکه یعنی این. خب به سم هم به شهادت رسید پیامبر، در خونه خودش هم به شهادت رسید. بله، گرفتن دست و پای پیامبر رو، لددنا، صحیح بخاری، صحیح ترین کتاب اهل سنت، میگه دست و پاشو نگه داشتیم، از نمیخورد، گفت از این دارو به من نخورانید، از گوشه دهانش به زور ریختیم تو دهنش. یکی از همسران پیامبر میگه حالا این دارو رو کی به اینا داده بوده؟ میگه پیامبر بیهوش شد، به هوش اومد، فرمود جز عموم عباس که در خوراندن دارو به من نقشی نداشت، همتون از این دارو بخورید. یعنی چی؟ برای چی از این دارو بخورید؟ الا اینکه داره به ما میفهمونه این دارو نیست، سم بوده، وگرنه به غیر مریض دارو میدن، اونم پیامبر. گفت چرا بهتون گفتم من نریزید اینو توی دهان من؟ دیگه امیرالمومنین معرفی کرد، کار خراب شد دیگه. پیامبرم اینا رو همه رو جمع کرد، گفت برید با سرزمین اردن برید بجنگید. گفت لعنت خدا بر هر کسی که تخلف کند. همه اون صحابه مشکل دار رو فرستاد تو اون سپاه، 2000 کیلومتر برن بالا برگردن. 6 ماه یه سال میگذره. امیرالمومنین گفت تو وایس تو نباید بری. و این در منابع اهل سنت، گفت لعنت بر کسی که تخلف کند از جیش اسامه. فرماندهش هم داد دست جوان 19 ساله عمدن، که بفهمونه به سن نیست، به سن و سال نیست. یک شمالا به مسئولین مواد بفهمونه که به سن و سال نیست. 300 نفر انقلاب کردن، اعتقادشون برای همین 300 نفر میتونن برسونن به دستان مبارک امام زمانی. جوونی لازم نیست، بعد منتظر بشم حضرت اسرائیل هر از گاهی بیاد دست نوازش بکشه بر سر یک نفر، یکی هم که میره یا 20 تا شغل جابجا میشه. دیدید؟ چون هر کدومش 20 تا 25 تا 30 تا شغل دارن دیگه، میرن. نکنید کاری که جوونا دست به آسمون ببرن دیگه، از حضرت اسرائیل کمک بخوان. خودتون جا باز کنید برای جوونا. چطور زمانی که خودتون انقلاب کردید جوون بودید شد ها، الان نمیشه؟ روز مناظره اقتصادی داشتم با یکی از معاونای یکی از بانک‌ها در مورد این بحران بانکی. ایشون گفت تا چی داری میگی از اوایل انقلاب؟ تا الان مادرت به دنیا نیامده بودی. اینطور به من گفت. گفت خب رو همین استدلال شما، اون صحابی که جلوی پیامبر وایستادن، جلوی امیرالمومنین وایستادن، طبعا بیشتر میفهمیدن از من و شما شیعه. چون گفت تو کجا بودی زمانی که ما پیغمبر علی رو خودمون به چشم دیدیم؟ همچه استدلالای مثلا معلومه بانک رو سپردن دست این بانک مهم مملکت. خب پیامبر به شهادت میرسونن اینا. تا قبل از این شهادت 130 تا 170 140 تا مشاجره بین پیامبر و صحابه نقل شده در تاریخ. مثلا میومدن جلو پیامبر میفتن شورشو در آوردی. چی شده؟ یعنی چی؟ میگی سیدت النساء اهل الجنه، سرور زنان بهشتی فاطمه است. خب چیکار کنم؟ خدا گفته بهشتون بگم. آیه قرآن یا نه؟ گفتی چی شد؟ قرآنه یا نه؟ کاملا میفهمیم تحت تاثیر کجا؟ همون یهودیان. حالا این به کنار، خودت که شدی سید المرسلین، عموت عباس شده ساقی حجاج، نوهات شدن سید شباب الاهل جنه، اخیرن هم که داری میگی پسر عموت و داماد سید الوسیین، پس بقیه قریش چغندرن؟ همه شد برای بنی هاشم که. خودم فوت به من چه؟ آیه نازل شد، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتینا هم ملک العظیم. گوه خجالت نمیکشید؟ دارید حسودی میکنید که چرا خدا از فضلش به فرزندان ابراهیم بیشتر داده، به شما چه؟ دلم خواسته به اینا پیغمبری بدم، حکمت بدم و ملک عظیم مال ایناست، اون ملک آخر الزمانه. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر نشانک ولبت. برخی میگن سوره کوثر بعد از این آیه نازل شد. اینا داشته باشید. آیت الله موسوی زنجانی میگه سوره کوثر بعد این آیه نازل شد. میگه من دلم خواسته توی این خاندان قرار بدم، به شما چه؟ دلم خواسته ابراهیم پیغمبر باشه، پسرش اسحاق پیغمبر باشه، پسرش یعقوب پیغمبر باشه، پسرش یوسف پیغمبر باشه، به شما چه؟ آزمایشتون اصلا اینه. آقا مگه ارثیه؟ چیکار کنم پیغمبرم؟ غیر ارثی گذاشت تالوتو کرد فرمانده اینا. گفتم این نه ننش پیغمبر بوده نه باباش پیغمبر بوده، این چرا اینا کجای پیدا شد؟ گیر دادن. خدا میگه من به قول امروز ما میگم به کدوم دایره شما ما برخصم؟ اصلا اراده بنی اسرائیل معروفه دیگه، نمیخواستن یه کاری کنن بهانه میگرفتن. نه شروع شد امن الله او منک، این حرفی که داری میزنی مال خودته. امن الله ا آیا من از الله خدا او یا منک از خودته؟ میبرسیدن سری فقط کافی بود میگه اگه مال خودته بگو بنویسیم باشه قرآنه اوکی، که بعدها سر همون قرآنم چه ها که نکردن ها، تو تفسیر و تعویلش هر کار خواستن، اون منظوری نیست اینه. که شما فرض بکنید به 25 سال به 20 سال فاصله از پیامبر نمیگذره، وضو رو تغییر میدن، عین صراحت قرآنه که میگه پاهاتون رو چیکار کنید؟ مسح بکشید. گفتم برداشت ما از این آیه اینه که این منصوبه، با منصوبها باید، منصوب لحاظ قواعد عربی، مفعول منصوبه، باید اونجا اینم پاهاتون هم بشورید. میگه ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم، میگه مس بکشید به رؤوسکم، به سرتون و چی؟ ارجلکم. میگه این رؤوس سه ا، میگه خب به خاطر ب اولشه دیگه، حرف جره. میگه نه این ا با ا، ا با ا، چون قبلش گفته صورتتون رو بشورید، وغسلوا وجوهکم، این ا، اینم گفته اینجا پاهاتون هم ا. خود آیه داره میگه مس بکشید، میگه نه ا با ما میگیم از زمان خلیفه سوم پاها رو شست. ما از منابع برادران اهل سنت میاریم که در تا زمان قبل از خلیفه سوم همه مس میکشیدن، پیامبرم وضو میگرفته مس میکشیده پاشو گفتنی. میخوام بگم تو همون قرآنش هم این نمون، تازه اینو بهتون بگم، حتی اینو به شما بگم، یهود هم در همون پیامبر بگیم در وحی معصومن، در همون هم موارد داریم، مثلا پیغمبر بنده خدا رو خدا بهش وحی کرده بعد سر کارش میذاره، بعد به خاطر اینکه یه پیغمبر دیگه‌ای بهش دروغ گفته اینو تنبیهش میکنه. یعنی میدونیم تو همون وحی هم تازه یه جایی اسمتی نبوده. حالا محل بحثم نیست، میخوام بریم تو بحث تاریخ ادیان، میخوام بیام به این اصول عقیدتی خودمون رو درست جا بیفته برامون. گفتیم با کسی هم کار نداریم چون بحثا اخیرا مطرح شده بعد باز بشه. اینا میگفتن امن الله او منک. حالا شما فرض بکن آقا رسول الله در حالت احتضاره تو خونش، صحابه بزرگشون معروف ها به قولی لیدرشیپ ها اونا رو جمع کرد و فرمود آتون، این که دارم بهتون میگم صحیح ترین کتب اهل سنت، شیشتا کتاب دارم بهش میگم صحاح سته، صحاح یعنی صحیح ها، سته هم یعنی شیشگانه، تو این شیشتا دوتاشو بهش میگن صحیحه، این خیلی درسته، صحیح بخاری صحیح مسلم، بین صحیح بخاری صحیح مسلم با صحیح بخاری، در هفت جای صحیح بخاری آمده. چاپ 1422 بیروت، چاپ اول، جلد 7 صفحه 120، جلد 6 صفحه 9 حدیث 44-31، جلد 6 صفحه 9 حدیث 44-32، جلد 4 صفحه 99، جلد 4 صفحه 69، جلد 1 صفحه 34، جلد 9 صفحه 111. که بگیم کجاش بود دوستان برم بگردم پیدا. تو این چاپ این صفحه هست. حالا توی چاپ دیگه تو دو صفحه اونجا. یه بار سخنرانیشم توی یکی از این شهرها به یه جای سورس دادم. سه شب پشت سر هم توی مسجد سخنرانی داشتم. یکی از این عزیزان اومد فرداش گفتش که کتاب آورد، گفت تا دیروز گفتی صفحه 113، اینم صفحه 113، ببین این نیست. خب من میدونم چاپا با هم فرق میکنه، یه طرف یه بسم الله رو یه صفحه اضافه بزنه کلا یه صفحه تا ته همه میرن پیکارشون دیگه. بعد نگاه دیدم همون مبحثه، گشتم دو سه صفحه اونورتر پیداش کردم، گفتم اینا گفت قبول نی تو صفحه 113 نیست. شما فکر کنید آدم یعنی قشنگ از خدا میخواد که اون لحظه بندازنش تو بشکه غیر بسوزوننش، جلو این آدم وای نسته. آدمای چیزی گفت قبول نی تو گفتم صفحه 113. میگفتم باشه تو کتاب تو صفحه 116. میگفت نه تو همه حرف آدم اینه، دادو بیدادو قبول نکن بر جهنم به درک. من چه بعضی اینن. خوب دقت بکنید، میگه که تو هفت جای صحیح بخوام. میگه پیامبر فرمود آتونی به صحیفت و دوات. این ماجرا معروف ماجرای رضیه ابن عباس که بازم اینا به سند صحیح در کتابش اومده که ابن عباس اون روز اومد بیرون میزد پشت دستش گریه میکرد، گفتن چی شده؟ گفت بدبخت شدیم. الرضیه کل رضیه، بدبختی کل بدبختی این شد که حائل شدن بین پیامبر و نوشتن. چی میگه؟ میگه پیامبر فرمود برام قلم کاغذ بیارید، اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی، یه چیزی براتون بنویسم که هرگز. لن تو زبان عربی نفی للابد، یعنی هرگز، هرگز عمرن خودمو میگه عمرن، هرگز بعد از من گمراه نشید. یعنی اگه ننویسم چی میشید؟ گمراه میشید. در جای دیگه میگفت بگید میخوام بگم نفر بعدی رو معرفی کنم، دیگه نوشتاری هم داشته باشید. میگه رفتن قلم کاغذ آوردن، قلم کاغذی که آوردن یکی از صحابه بلند شد، از صحابه بزرگ که بعداً به قدرت رسید، همون کسی که با لغت در خون از زرش گرفت، بلند شد رفت قلم کاغذ رو گرفت کشید، گفت کشید کاغذ اون تیکه کرد اونو پرتش کرد و کاغذ حالا از پوست بود یا به قول کاغذ امروزی ما بگیم، منش کار ندارم، کاغذ با مفهوم که بنویسیم، صحیفه یعنی چیزی که روش بشه چی نوشت، حالا ما میگیم امروزش میگیم کاغذ، گرفت تیکه کرد پر کرد اون طرف، دعواتو پرت کرد اون طرف، جوهرم اندخمه، گفت ان الرجل لا يهجر، الرجل تو اینجا زبونم لال ببخشید عذر میخوام برای اینکه بحث تو، یعنی این مردک نه این مرد، گفت این مردک داره هزیون میگه، غلب علیه الوجع، هزیان گویی براش غلبه کرده، به زبونم داره چرت و پرت میگه، چی حسبنا کتاب الله، چی برام بسه، پست چی بوده تموم شده، بسته پستیش دست ماست. برای همینم تا به خلافت رسیدن تا دهه ها نقل حدیث از پیامبر چی بود؟ ممنوع بود. همه ی تواریخ نقل کردن، همه، کسی هم نیاد خودش بپرسه. یه میلیارد آدم روی زمین، یه میلیارد 2300 میلیارد آدم که نمیگه چرا حدیث پیغمبر باید نقل نمیشه، گفتن همین نقل داشتن، چی میخوای برای خودت، تمام شد کتاب خدا بنزون بر بابا. شما نگاه کنید یه همچین جریانی، همچین تفکری بعد هم چیکار کردن با اهل بیتش. حدیث در حدیث ثقلین فرمود بدون این دوتا شما گمراهید، از اون طرف میگه این دوتا، اول گفت یه چیزی براتون بنویسن که بعد از این گمراه نشید، لن تزلو رو یه جا دیگه هم استفاده میکنه، در کجا؟ حدیث ثقلین، انی تارکم فیکم کتاب الله و عترتی ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی، بس میفهمم همین بوده، اگر به اینا متمسک نشید قطعا لن تضلوا بعدی و نقطه مقابلش میشه که نه و لن یفترقا، اینا هرگز از هم جدا نمیشن، حتی یرد علی الحوض، تا اینکه در حوض کوثر بر من وارد شن، یعنی هر لحظه که قرآن هست، همین الان قرآن هست یا نه هست، یکی از اهل بیت کنارش. همین چی رو داره اثبات میکنه؟ بگید تو آخر زمان زنده بودن اون زمان رو. در صحیح مسلم هم داریم سن حدیثش بگیم، هیچی نمیتونه این کارش بکنه. خوب دقت بکنید، گفت نه بیادم همه. بعد چی کار کردم با اهل بیتش؟ داستان با حضرت زهرا شروع میشه، با امیرالمومنین بعدش، بعد با امام حسن، بعد با امام حسین که دیگه اوج ماجراست دیگه. این تفکر پس چی بود؟ این که پیغمبر پست چیه؟ این از یهود شمال مدینه گرفتن. پس در اون جایی که بسته پستی برای مورد، یعنی در وحی فقط معصومه، در بقیه حرفاش چیه؟ ما نقد داریم. این حرف مال خودت یا مالو؟ این به معنای اینه که پیامبر چقدر مظلومه، چه صحابی دورش گرفت. حالا چرا پیامبر اینجا یک جایی شروع میکردن باش کل کل کردن؟ یکی اینکه آیشون رحمت للعالمین بود، بس که مهربان بود. آیه قرآن نازل شده، آهای شما که میرید خونه پیغمبر کنگر میخورید لنگر میندازید، یک کنگر میخورید لنگر میندازید، قرآن نیستا، عربا به قول میگه گیه ندارن، میرید کنگر میخورید لنگر میندازید، او خجالت میکشه به شما چیزی بگه، من خدا خجالت نمیکشم، پاشید بید بیرون. اینا میرفتن ساعت شب و نصف شب در میزه، سلام علیکم، حالا اومدیم خونه، خب چه خبر؟ وحی جدید چیز اومده نیومده؟ دو ساعت سه ساعت او باشه برو بیرون لامصب. خب و این میرم اون یکی میومد، کارو زندگی پیغمبر انداخته بودن. آیه نازل شد، ببین بیرون میرم بابا، لا تدخلوا بیوت النبی، کلتون ننداز بیرون خونه پیغمبر الا یوزن لکم، بابا اجازه بهتون بده کلتون میندازم همینجوری میرید تو خونه، در بزنید وقتی میخواید برید تو، اجازه بگیرید. پلار میداختم سلام اومدیم شب نشینی. خیلی تو اقلای اعراب جاهلی مبعوث شده، نمیتونیم الان ما بعضی موقع من با یه آدم زبون نفهم بحث میکنم دیوونه میشم، تا شبش سردرد دارم. ببین چی کشیده، چی کشیدن اهل بیت خدا شد. یه کسی میتونه حضرت یونس یه خورده قومش لج و لج بازی کردن از شهر زد بیرون. اولش این مهربون بودنش، دو ایشون یک وظیفه داشت. اینو براتون توضیح بدم حل میشه. ما یه آیه داریم در قرآن میفرد و شاور هم فل امر، یعنی چی؟ با کیا؟ با هم، این صحابت دیگه، دوه مشورت کن. آقا پیغمبر من معصوم نیست، مشورت کردن پیغمبر چه معنی داره؟ خب یه چیزی بگیم بهتره، اول باید بگیم شاور یعنی چی؟ ها؟ اصلا حتی عربی اینو درست ترجمه نکردن این پروفسورا. شاور هم، شاور بر وزن فاعل، فعل امر باب مفاعله است، مفاعله همیشه دو طرف است، مشاجره دعوای دو نفر، مکاتبه نوشت درسته؟ مناظره، مذاکره، اینا همش دو طرف است. مشاوره یعنی چی؟ یه چیزی بگو، یه چیزی بشنو. یعنی میگه ای پیامبر برو با اینا در قالب این که داری ازشون حرف میشه ببین چیزی یاد بده. یعنی ببین انقدر اینا اوضاعشون خراب بود پیامبر مستقیم حرف میزد گوش نمیکرد. خیلی از آیات قرآن دقت کردی قول داره، یعنی چی؟ یعنی بگو. ببینید اینا یعنی چی؟ یعنی که پیغمبر اینا یادشون میره من دارم با اینا حرف میزنم. و ما ینطق عن الهوا، تو از رو هوا هوس حرف نمیزنی الا اینکه من دارم برای تو حرف میزنم، الا اینکه من خدا دارم ان هو الا وحی یوها، الا اینکه وحی داره به تو میرسه، یادشو میره. برای همین برخی از این آیا آیات مهمه، اینا میگن مفسر میگه آیات قلاره یعنی مهمه. بگو اینا زارن یادش میره تو از جانب ما داری حرف میزنی. این طور بود. حالا این چی کارو سخت میگه؟ آیات قرآن من براتون چند تا آیه قرآن 4 5 تا میخونم، آیه من از 20 آیه داریم که چی مثلا یکی و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. بابا یه چیزی میگه گوش کنید، سوره احزاب آیه 36، و هیچ مرد و زن مؤمنی را نسزد و شرعا جایز نباشد و عقلا هم روا نبود. خب میگه عقلا میگه نمیپذیر، آخه تو چی بری به پیغمبر بگی؟ او خودش عقل کله، تو جایگاه او رو نفهمیدی. آنگاه که خدا و رسولش فرمانی را صادر نمایند برای آنها اختیاری در کارشان باشد، که خدا بگه این کارو بکنید، به اونا چیه؟ بذار اونو بررسی میکنیم، خدایا پیامبر بررسی کنیم ببینیم حالا چی میشه، بذار ببینیم. راستی حرف خود حرف خداست، راستی میگه اصلا اختیاری نداره تو این زمینه. آیه قرآن چیکارش کنیم؟ میخوای حسبش کنیم بخی آقایون خوششون بیاد دیگه؟ من قرآن نیستش که یومنو به بعض یک فرو به بعض. می آدمای مشکل دار آیات قرآن بعضیش رو سراغشون میرن، بعضی رو نمیرن. یه بنده خدا نماز گذاشت کنار، گفتن چه آیه قرآنه؟ کجا گفت ولا تقربوا الصلاة، تو نماز نزدیکم نشید. بابای میگه و انتم سکارا مستید، گفت ما همین اولش عمل کنیم کلی کار کردیم آقا جون. بس اینجوری هم دیگه تیکر رو میگیرن. اصلا سامری چجوری دین حضرت موسی رو زد زمین؟ قبست و قبضت من اثر رسول، از اثر رسول، از دین رسول خدا، رسول یعنی حضرت موسی، یه مشت فقط برداشت و غیر روانهات شد انحراف. انحراف اینجوری به وجود میاد، انحراف اینه که بخشی از یک اصل رو برمیدارن. میدونید که شیطان اصلا نمیتونه با باطل ما رو گمراه کنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد که شیطان چیکار میکنه؟ یو خزو میگیره منهاز زخس، از این یه مشت میگیره، از اونم یه مشت دیگه، بعد با هم چیکار میکنه؟ قاطی میکنه. فیام زوجان، اصلا شما با باطل محض که گول نمیخورید. این رسانه ها چیکار میکنن؟ 10 تا راست میگن یه دونه دروغ. اگه از اول دروغ بگن سر 24 ساعت موتورشون میاد پایین. میگن آقا این اون آدمی که جعل حدیث میکرده همه حرفاش که جعلی نبوده که. 4 تا راست میگفته، 2 تا چی اون وسط دروغ میگفته، خالی میبسته. میگه اصلا شما اختیار ندارید وقتی پیغمبر خدا داره یه حرفی رو میزنه و هر کس خدا و رسولش رو نافرمانی کنه مسلما به گمراهی آشکار در افتاده است، جز زالینه. سوره نساء 60، این خیلی عجیبه. آقا بخوای ببینی مؤمنی یا نه، همین آیه رو گوش کن، ببین چی میفهمی. میفهمی ای پیامبر، ای پیامبر من به خدات قسم، خیلی آیه قشنگه. یعنی خدا داره به کی قسم میخوره؟ به خودش. اما نمیگه به خودم قسم، میگه به خدات قسم. فلا و ربک لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن الا که چی؟ که تو را در آنچه میان آنها اختلاف میافتد داور سازند. میگه هر اختلاف بینشون پیش میاد چیکار کنن؟ تو قاضی باشی؟ اینجا رو گوشن. حالا حکم قضاوت تو آیه قرآنه؟ جواب نه. پس میفهمیم چیه؟ ببوس کنار مزخرفاتی که پیامبر فقط در وحی معصومه دیگه، میشه دیگه معنیش دیگه. سپس ببین، پس سه شرط داره. یک، اول پیغمبر رو به عنوان حکم و قاضی چیه؟ ولی خدا رو بپذیرم. بعضی تو همینش هم چیه؟ بحث داشتن. ببین یکی از صحابه پیامبر روز قدیر منو به اهل سنت هم آوردن. میگه روز قدیر وقتی امیرالمومنین اعلام کرد، گفت اینا خدا، گفت اینا آیه قرآن، بلغ ما انزل الیک. نه من تو چتم نمیره. اگه راست میگه خدا از آسمون یه سنگ بفرسته بخوره تو سر، همون موقع شهاب سنگ ما زد وقتی کلش خورد همونجا به درک واسش. اینا رو دیدن، اینا رو به چشم دیدن آدم نمیشدن. ببین چی کیه، آدم تعجب میکنه به خود اینو، چقدر نفهم باشه، چقدر حب و بغض داشته باشه، چقدر حسادت قلیان کنه. به نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن اینجا چیزا نیست که اگه من شما خودمون رو بکشیم اندازه شیطان نمیتونه نماز بخونه. امیرالمومنین فهمید 6000 سال نماز خونه. ادامش جالب، میگه که پس یک اول حکم قبول کنن. یک سوال، مثلا در زمان امیرالمومنین حکم ایشونو قبول کردن؟ نه. حضرت میفرمود مالک، اینم گفتن یه روانی مثل یه ساده لوحی مثل ابو موسی اشعری. حالا اینجا گوش کنی. دو، حکمی که بدی بپذیرن. ادامه آیه است. سپس در نفس خیش، پس اول حالا من قبول، شما قاضی، نه حکم به ضرر من داد، نه این من قبول نمی کنم، تو باید حتما به نفع من حکم بدی. اینجا چی گوش کنید؟ دو، به ضررت هم حکم داد چیکار کنی؟ بپذیر. حالا مرحله دو هم بعضی رد میکنن، میگن قبول، اما تعدیلشون چیه؟ غرغر میکنن میرن بیرون. میفرما سه، گوش کنید، و در نفس خیش هیچ تنگی و ناراحتی نسبت به آنچه تو حکم داده ای نیابند و کاملا تسلیم گردند. یعنی یک، پیامبر حاکم بدونی، حکم بدونی. دو، حکمی که داد گوش کنی، قبول کنی. سه، ته دلت هم ناراحت نشی، وگرنه مؤمن نیستی. ما حکم خدا رو بهمون میدن، حکم خداست، ببینیم مؤمنیم یا نه. ما خیلی همون مسلمونیم مؤمن نیستیم. قرآنه طرف گفت ما ایمان آوردیم، نازل شد آیه که ساکت بشین سجده کنیم. لا تقولوا آمنا، نگید الکی ما ایمان آوردیم، قولوا اسلم نا، ببین ما مسلمونیم. ایمان کار بچه که نیستش. حالا نگاه کن مثلا نماز صبح میخوای میداشیم حکم خداست، قور 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 همینجور به خوش وزوز میکنه میره سمت دستشوی میخواد بره وضو بگیره، ای بابا کله صبح وقت نه چی کار داری آخه سر صبح رو قبول کرده نماز داره میخونه، خدا هم قبول داره که نمازش داره میخونه، حکمم داره اجرا میکنه، اما ایمان ایمانی نیست، اینا مفتی نمیارزه. اینا دقت کنیم، حکم خدا، حکم خدا یک پنجمش بده بره خمسه، ای بابا اینا میره میگرده بالا پایین. یه جوانی با ما زنگ زد انقدر من بیچاره کرده بود، من سوال شرعی ازم میپرسم میگم من کچلواریم فقیه نیستم، یه دونه اس ام اس آماده دارم، این اس ام اس آماده هست، آماده دارم، بنده مرجع تقلید نیستم، مجتهد نیستم، از دفتر مرجعتان بپرسید. بنده خدا میینه جوانی آقا این از خدا پیغمبر میگه بذار سوالشم، میدونم من بعضن جوابشو، بالاخره اون مسلمون داریم زندگی میکنیم. یکی زنگ زد پوست منو کند دیگه، جواب دادم چیه این میخواست با یه دختر خانم رابطه داشت، دنبال یه فتوای بود که حل شه. آره میگفت ببین استاد کدوم یکی از این مراجع اجازه میدن، گفتم نمیدونم برو حالا خود بگرد ببینیم چی به چیه، من نمیدونم اونا. من از اینجوره، حالا ببین ما خدا وکیلیم یه حکم نازل شده همه تو دلاشون پر بغض، علی بعض میخواه به زبون میآوردن کیه این ورشی به سرم تو آورد گذاشتی، میگه امیرالمومنین وقتی میمد سمت پیامبر تو نماز عمدن شونهاشون رو میچسبونن به هم که نشینه اونجا. روز یوم المعاخات، روزی که هر کسی یه برادر برای خودش انتخاب کنه، خیلی جالبه، گفت صحابه برن دو نفر دو نفر با هم جور بشن بینشون برادری خونده بشه، میگه همه همدیگر رو انتخاب کردن مثل یارکشی هست تو تیمای ورزشی میکنن، کی آخر موند؟ امیرالمومنین. پس من فهمم تو مال خود منی. یا در مجموعه زواد هیثمی هستش که فکر میکنم تو مسند احمد ابن حنبل هم باشه، همه اینا دارم یا از اهل سنت با سند صحیح، من کارم مناظره کردنه دیگه، میگه که پیامبر داشت بیرون میرفت، چند جا گفتم خیلی حدیث عجیب غریبی، من خودم هر دفعه اینو میخونم ملتهب میشم میرزم برم مظلومیت امیرالمومنین. اینو کسی نقل کرده که در بغض به امیرالمومنین نمونه بود، هر جا حضرت علی سوال میپرسید در مورد ولایتش میگفت من آلزایمر گرفتم. من حضرت بعدا که به حکومت رسید بعد 25 سال خونه نشینی، یه روز این صحابه جمع شدن گفت بابا اون صحابه پیامبر که بودید، حالا که دیگه اون ستار خلیفه کردید، حالا بالاخره من خلیفتونم، من رئیستون منم شده دیگه، حالا دیگه به قولی راست حسینیش کدوماتون قدیر یادتونه؟ حضرت فرمود بلند شید، شیعه و سنی رو نقل کردن، تعداد بلند شده ها رو متفاوت گفتن. انس ابن مالک این جلو نشسته بود، حضرت فرمود تو خادم پیغمبر بود، تو اون روز قدیرم جلوی جهازه شطور بودی، همین جلو بودی، قشنگ چش تو چش ما بودی، کم حال زایمر گرفتم. مقر اقرار نکرد، به حضرت فرمود ایشالله که داری راست میگی، اما اگر دروغ میگی به مرض برس یه بیماری پوستی بمیری، جوری که با عمامت هم نتونی بپوشونی. برید تو تاریخ ببینید انس ابن مالک چطور مرد، خودتون برید تو تاریخ بخونید، دقیقا به همین مرض نفرین امیرالمومنین رو میگیره. این حدیث رو این آدم داره نقل میکنه، برای من خیلی با ارزش میشه. میگه با پیامبر جمعی از صحابه داشتیم میرفتیم، علی یهو برگشت گفت یا رسول الله چه باغ خوشگلی، بیرون مدینه اینا باغ قشنگ، گفت یا علی باغ تو بهش از اینم خوشگل تره. رفتیم جلوتر گفت این باغ از قبلی هم بزرگتره ها، پردار و درختره، مثلا درخت درختای مثلا خرماش بلندتره و مثلا بارش بیشتر و اینا. حضرت پیامبر فرمود یا علی باغ تو بهش از اینم قشنگ تره. هفت تا باغو میگه همینجوری میرفتن مثال میزنن این چقدر قشنگه، مثلا آب جوبش قشنگه، اون یکی چش قشنگه، اون درخت داره میدونم مثلا انارش خوبه اینا، هی پیامبر ما باغت تو بهش از اونم قشنگتره. یوی پیامبر وایساد، فکر کن شما با یه آدم معمولی داری میری این کارو بکنه، نه پیغمبر. پیامبر وایساد، های های بلند شد که گری کرد، همه صاحب گفتنش امیرالمومنین جلو مت گفت عرضه داشت یا رسول چی شده اینجوری داره اشک میریزی؟ چو چشم امیرالمومنین نگاه کرد فرمود به ابل وحید شهید، به ابل وحید شهید، به ابل وحید شهید، سه بار ای پدرم به فدای توی شهید تنها، ای پدرم به فدای توی شهید تنها، پدرم به فدای توی شهید تنها. امیرالمومنین عرضه داشت چی شده یا رسول؟ گفت فرمود چه بغضای من تو سینه های اینا دارم میبینم که جز بعد رفتنم آشکار نخواهم کرد. پیامبر میبینه دیگه، اینو من هر بار دارم میگم باغت تو بهشت از اینم قشنگتری، آتیش تو سینه های اینا میزنه بیرون، میگن باشه میری میری. سرشو نذاشته بود زمین سقیفه درست کردم. بفهمیم چی از کجا نش. آقا مگه میشه صحابه پیغمبر حسود باشن؟ ببخشید بیا قرآن رو جمعش کنیم. صحابه پیغمبر که چه عرض کنم، صحابه میدونی یعنی چی؟ از نظر اهل سنت هر کی پیغمبر دیدن بهش میگن صحابه، یعنی یه نظر پیغمبر دیده میشه صحابه محسوب میشه. هر حدیثی هم نقل کنه چیه بگید؟ میگن درسته. ما اینو قبول نداریم، میشه اینو قبول نداره. حالا حاضرم سرش بحث کنم. عدالت صحابه هم دارن، میگن همه صحابه میرن بهش. خیلی عجیبه. من میگم آیات منافقین که تو مدینه دور توی پیغمبران دارن میبینن اینو کیان بس. خیلی عجیبه ها. چون چیکار کردن اینا؟ قبول نداشتن. میگفتن باشه تموم میشه میری. تو پست چی بودی؟ قرآن تو آوردی؟ اونم تا جایی که بتونیم تو تفسیرش و تو تعویلش بالا پایینش میکنیم. آیاتش نمیتونیم کاری کنیم. یک حرفش این برانور نشده. شیعه به پای سنی، سنی هم به پای چی؟ شیعه. قرآنشون هم با هم هیچ فرقی نداره. خب این نگاه به پیامبر کجا؟ اون نگاه چرا اینجوری میکنی؟ چرا اونجوری میکنی؟ پیامبر و شاورهم میخواد حالا چیکار کنه؟ میخواد به اینا یک حجت تمام بکنه. مثلا پیامبر عمدن میخواست مثلا امیرالمومنین برای اینو اثبات بکنه، چیکار میکرد؟ عمدن اول پرچم تو خیبر داد دست یکی از صحابه، درسته؟ رفت شکست، بعد داد به یه نفر دیگه. اینا به ترتیب بعدن به حضرت پیامبر به حکومت میرسن. رفت اونم چیه؟ شکست خورد. نفر سوم امیرالمومنین سردرد داشت اون روز. پیامبر آب دهان مبارک زد به چشمای امیرالمومنین، سردردش خوب شد. گفت پرچمو میدم دست کسی که بره و پیروز برگرده. می‌خواست یه نظامی هم اگه می‌خواد به این رجوع بکنید. انا مدینه العلم و علیون علیکم السلام. بابوها دیگه چی باید بگه؟ آقا تو قضاوتاتون به علی رجوع کنی. هی می‌خواد به همه بفهمونه که چی؟ بعد من میگن 6 ماه آخر عمرش پیامبر هر موقع جلو در خونه امیرالمومنین از زهرا رد می‌شد، خم میشد به حالتی شبیه رکوع، خم میشد میفرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. چی باید دیگه چی کار باید بکنه؟ آیه قرآن نازل شد. مسجد اینجوری فرض بکنید، این مسجده، از این دیوارا خونه های مردمه دیگه. خب یه در تو کوچه شون دارن، یه درم چی تو مسجد دارن، یه پنجره مثلا تو مسجد دارن. آیه اومد همه درا رو ببند، همه پنجره رو ببند جز در خونه علی و فاطمه. چی رو میخواد اثبات کن؟ که آجرای اونجا فرق داره؟ ببین عقل خدا وکیله، جهنم جای نفهم و بیعقلاست. یعنی واضح تر بابا این خونه آجراش که فرق نداره، که آدم های توش فرق دارن. سد الابواب الا بابه، همه یه درها رو بست جز در خونه علی. همون در خونه که چی بردن انداختن جلوش؟ آتیش. شاید ببینید آقا برگرم با عرضم، صحابه پیغمبر که کار بد نمی کردن، کار اشتباه نمی کردن که. ببخشید پس هر کی یه پیغمبر دیده میشه صحابهش. نظرتون در مورد بچه های حضرت یعقوب چیه؟ بچه پیغمبر هم چش تو چش باباشون، هر روز چش تو چش باباشون می زدن. غیر اینه؟ حالا اینجا یک سوال پیش میاد، چی میشه که اینا نه علی که براشون غریبه است، کیو می نزن تو چاه؟ داداش خودشونو از یه پدر. این مثالا رو حالا فهمیدی چرا داره میزنه؟ این مثالا رو میزنه که حجت رو تموم کنه بر کی؟ میخواد بگه همه قرآنش هم درست نخوندید. پس چی شد؟ میگه که چطور بچه های پیغمبر، داداش های پیغمبر درسته؟ میتونن اینجوری باشن؟ صحابه پیغمبر نمیتونن باشن؟ آه چه قاعده ایه؟ منطقه این چیه؟ حضرت موسی این چه جور پیغمبری بود نتونست 4 نفر پس هدایت کنه؟ به قول شما ببخشید این ایراد پس به حضرت موسی هم وارده. ایراد بر موسی نیست حرفشو گوش نمیکنن، به اون جماعت نفهمی است که گوساله میپرستن. اکثر صحابه حضرت موسی گوساله پرست شدن، تعداد کمی با هارون موندن. انقدر هم جمعیتشون بیشتر بود که میخواستن هارون رو تیکه تیکه کنن. ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. داره آیه قرآن میگه، میگه این قوم منو ضعیفم کردن، دستی بودن بکشنم.
گفتی وحدت رو حفظ کنم، باشه سکوت کردم، ولا تشمت بیال اعدا، منو جلو دشمنان اینجوری مورد شماتت قرار نده، به خاطر حفظ وحدت تو امتت سکوت کردم. این داستان شبیه نیست برای شما؟ نه. بعد براتون سوال نیستش که چرا رسول الله فرمود بعد من علی هارونه؟ یعنی از این واضح تر نمیشد بگی که با برو ببین هارون چه جوری بوده. جهنم جا بی اخلاص، جای متعصب هاست، جای اون کسی که خوردن زمین سینه خیز میرن، بلند نمیشن لباسشون رو بتکنن، جای اون آدمایی که میگن چون بابام به این دین بود منم به این دینم، دینم به ارث میبرن، اهل تحقیق نیستند. این نگاه به پیغمبر، ببین چی کار کردن، چه برخورده به پیغمبر داشتن، حرفش گوش نمیدادن. سوره تحریم رو برید بخون، پیغمبر به دو تا از زناش گفته این حرفو به کسی نزنید، صاف رفتن عمدن پخش کردن، همه جا رو گرفته. آیه عین آیه است، تفسیر نه، ترجمه است، که آیه قرآن نازل میشه که به پیامبر. پیامبر برای این که باز اینا اینقدر مهربونه، داستانش هم حالا دو تا نقل کردم، من یکیشو که میشه گفت بگم، دو تا از زنای پیغمبر با هم هماهنگ کردن که حسادت های زنونه و اینا، این دو تا زنای پیغمبر هر دو تاشون باباشون به خلافت رسیدن بعد از پیامبر، با هم هماهنگ کردن که وقتی پیغمبر اومد خونه تو بگو دهنت بوی بد میده. قبلش خونه کی بود؟ خونه زینب بنت جهش بود، یکی دیگه از همسرانش. هماهنگ کردن هر موقع از خونه زینب اومد خونت بگو دهنت بوی بد. پیغمبرم میدونه دیگه حالا داستان چیه، اما به رو نمی آورد، انقدر مهربون بود. فرمود لابد عسل به من داده زینب. نه بوی بدی میده دهن. فرمود لابد زنبورش رفته روی گیاه، یه گیاه که مثلا تلخره، میفهم اسم گیاه هم هست تو عربی، من نمیادم چی بود، رفت رو گیاه فلان نشست. بعد پیغمبر فرمود خب حداقل من دیگه پس عسل نمیخورم، باش من دیگه عسل نمیخورم، میذارم. فقط یه خواهش از شما همسرانم میکنم، چه میشه اینو جای تعریف نکنید؟ چون من عسل نخورم به مردم، به مسلمان میگه پیغمبر عسل رو گذاشته کنار، مؤمنین هم ممکنه چیکار کنن؟ بله تبعیت کنن، میگن اه ما هم عسل نمیخوریم، در حالی که قرآن میگه شفا اون لناس، عسل شفا برای همه آدم هست، کافر هم باشی بخوری خوبی. یه چیزی که خدا قبلش سفارش کرده، من نمیخوام مسلمان نخورم، میگه چون تحصیل میکنن خیلی همون بابا پیامبر این کار نمیکنم، ما هم نکنیم. آیه نازشه یا ایوه النبی لما تحرم ما احل الله، برای چه حرام کردی بر خود اون چیزی که خدا بر تو حلال کرده بود؟ بعد میاد پایین ببین چی کار میکنه. و از اثر النبی و الى بعض از واجهی حدیثن، و چون پیامبر با یه سری از همسرانش یک سخن نهانی رو گفت، اما اینا رفتن پخشش کردن و اظهره او نبعت بهی و اظهره الله علیه عرفه. بعد میاد ادامه میده که انت توبا، اگه شما دوتا، میگه مصنع فعل، اگر شما دوتا توبه کنید، یعنی قشنگ میگه اینطور، یعنی به پیامبر خدا به همسرش حرف میزن گوش نمیکره. این تا بعد ما بگیم که از رفتار این صحابه برداشت کنیم که چی میشه پیغمبر رو بگید نقد کرد، این دیگه انصافا تخصص بالایی میخواد که از حوزه فهم و شعور من چیه خارجه، اینا دیگه نمیفهمم یعنی چی. یعنی آدمایی که مشکل دارن طبق آیات قرآنی خداوند اینا جز منافقین آورده، جز جهنمی ها آورده. بقیه آیاتش براتون بخونم که بود. و آنان که خدا و فرستاده او را نافرمانی کنند، بی تردید برای آنان آتش دوزخ است و خالد در آنها خواهند شد. یعنی ما دو دست جهنمی داریم، یه سری جهنمی هستن یه خورده که عذابشون میگذره میرن بهشت، بنده خدا قد 60 سال گناه کرده بعدش میره بهشت، بعضیا اینقدر پدر سوختن اینا میگن اصلا تو خود نکه تو جهنم خواهی، تو خود جهنمی، اصلا ملت کنار تو هم میسوزن. یه مثال خوبی من براتون بزنم، چون شبه هم میشه دیگه، بالاخره میگه آقا یه نفر 60 سال گناه کرده چجوری مثلا تو آخر عمرش تو ابد اونجا بسوزه. حکایت شکایت برقه، مثال خوبیه. اگه شما یه نخ کاموا یه پلاستیک رو بردارید از این سوراخ پریز بزنید به اون یکی سوراخ، هیچ اتفاقی نمیفته، نار است. اما یه سیم مسی رو بردارید بزنید چی میشه؟ داغ میشه، فیوز میپره، یا اون سیمه چی میشه؟ میسوزه، ذوب میشه. بعضیا ذاتشون با آتش در تضاده، مثل اون پلاستیکن، مثل اون نخن، اصلا ولم تمسه سنار، میگه اصلا اینا با جهنمیونه نیست. بعد من دیدم برخی اومدن چه بحثای مطرح کردن، ورده با دخله تو زبان عربی فرق داره. دخله یعنی داخل شد، ورده اومدین دم در وایسا تو نیامد. مثلا ورودی میزنیم فارسی اشتباه می‌نویسه، ورودی یعنی بیا وایسا جلو نگاه کن تو نرو. آره میگه همه شما وارد چی میشید؟ جهنم میشید الا اون کسایی که حالا خودم. برای این مبنا الان کلی مفسرین گیر کردن که خب همه شما شامل پیغمبران میشه که، پس پیغمبران میان تو جهنم. موندن که خب عربی رو درست ترجمه نکرد. این وارد شدن یعنی چی؟ یعنی همه شما رو صراط رد میشید، از لب جهنم، جلو در جهنم، جلو آتیش، بعدتون میفتن اون تو. بعضی موقع مثلا زبان عربی رو متوجه نمیشیم، همون یه چیز میگیم. خب ببین اینجا میگه بعضیا هستن به اندازه سیم چیان مسیان، یه مقدار داغ میشن بعد میرن بهش. من چیکار کنم بعضیا بخاری برقیان؟ ها میزنی المنته چی میشه؟ عشق میکنه، میسوزه و میسوزونه. قرآن میفرماد بعضی از آدما هستن نکه اینا تو جهنمن. اینه وقودها الناس والحجاره، یعنی چیه؟ خودشون هیزومن. میگه با اینا ما آتیش اصلا جهنمو درست کردیم، همین پدر سوخته‌ها رو انداختیم. یعنی مثلا شمر خودت هیزوم جهنمه، به میزانی که به شمر نزدیکی میسوزی. جهنم ما به خودمون میبریم، مثلا وجود ما آتیش تو وجود ماست با خودمون، همون میزان که بد تا کردیم. بعضی میگه اینا اون کسایی که پیامبر خدا رو نافرمانی کنن جز کیان؟ المنتن. این مثالش میشه. حالا میام جلوتر یه دو تا آیه دیگه براتون بگم، عرضمو جمع میکنم. و آن چرا پیامبر به شما داد آن را بگیرید. اینجا اصلا نگفته چه قرآن باشه چه چی، هر چی میگه، هر چی پیامبر بهتون گفت، ما آتاکم الرسول، هر چی بهتون گفت بگیرید. و از آن چه شما را از آن باز داشت دوری کنید، و از خدا پروا بدارید که عقاب الهی بسیار شدید است. همش همین ته آیه ها میبینید ترسوندن رو که بوستون میکنم. حدود 16 آیه دیگه باز به غیر از اینه که گفتم ما تو قرآن داریم که میگه هرچی پیامبر گفت گوش کنید، اما گوش نمیکردن. بعد ما بیایم اینو بذاریم مبنا که چی؟ اینا این کارو میکردن، لابد ما هم میتونیم پیغمبر رو ولی معصوم و نقد. امام زمان هم اومد بعد از ظهرش ما نقدش بکنیم. خب اصلا برای چی میخوایمش؟ بعد یه خیلی هم عبارت عجیب بود. اگر امام زمان بیاد، این لفظ اگر خیلی دقت نشد بهش. اگر بیاد یعنی چی؟ نمیدونم والا، میگم اینا دیگه خیلی تخصص بالا میخواد، من نمیفهمم. که اینا دقت بکنیم و صحبت ببین نگاه کن، همون اول جلسه اون کسایی که نبودن بگم دوباره. گفتم با هیچی مسئله سیاسی کاری بحث عقیده مونه. هر کسی این حرفو بزنه بنده من میستم. چون اون دنیا پوستمو میکنه. میگن چرا لالمونی گرفته بودی توضیح ندادی به مردم؟ مردم رو غلط میکنن، لابد اینجوریه. وظیفه شرعی خودمه. قبل این هم گفتم، در دولت‌های قبلم گفتم. چیزی بوده میگفتم نه این حرف غلطی ها. این اسلامی نیست. و اصول عقاید ما جور نیست. بحث تربیت اینجا، بس اون شاور الو برگردیم و این خیلی اصلا همه اینا رو گفتم. ببین این آخرش چقدر زیباست. من نمیتونم به شما انتقال بدم، خدا شاهده، حسمو از این مسئله که میخوام بگم. من تو کدوم سخنرانی من چه حرفی زدم تا الان؟ هیچ جا نگفتم این حرف. اما اینجا اینو دارم میگم، نمیتونم بگم که چیو میخوام انتقال بدم، چقدر این مهمه، فهم این مطلب مهمه. و دقیقا ندونستن اینه مملکت رو خراب کرده، اسلام عقب رونده، تشیع اونجوری که باید به تازه نتاخته. ببینید چیه، پیامبر یه وظیفه پیدا میکنه، اون سخت‌ترین وظیفه‌شه. یک روایت داریم خیلی روایت عجیبیست، حضرت میفرماد شیبتنی، میفرماد سوره هود پیرم کرد. بهش گفتن ریشات سفید شد. میگه خلیفه اول گفت ریشات سفید شده، فرمود سوره هود پیرم کرد. این سوال نمیشه برای شما تو 114 تا سوره تو قرآن چرا سوره هود پیرش میکنه. بعد که میری دقت میکنی میبینه آیه 112 سوره هود که ایشونو پیر کرده. هست اینو بحث کردن علما اونا هم. این آیه چیه؟ ما سوره های دیگه هم داریم که پیامبر مثلا سوره نبأ هم فرموده اما یا تسالون چه، اونا هم نگاه میکنه همین موضوعه، اثبات میکنم. شیبتنی، گفت پیرم کرد. این خیلی بد عجیب باشه برای ما، 6236 تا آیه، این یه آیه چی که پیغمبر خدا رو پیر میکنه؟ این آیه اینه، فاستقم کما امرت، پس استقامت کن همانطور که به تو امر شده است. این آیه خیلی شدیده به اصطلاح مفسرین، یعنی هیچ رحمتی درش نیست. آیت قرآن دیدی؟ آخرش میگه جهنم است اما ما بهشت هم میبریم، اما میبخشیم، هیچی. فاستقم کما امرت، پس همان گونه که فرمان یافته ای در این مسیر مستقیم محکم بمان. یعنی چی؟ سخت و داره پیامبر زجر کشیدن، این نیست. تا اینجاشو بقیه پیغمبران ملزمن. بخش دومش که پیامبر پیر میکنه، و من تاب معک، و همچنین کسایی که با تو هستن اونها هم باید استقامت کنن. چون پیامبر فهم من پیر کرد منو، بابا من خودم چشم اینا رو چجوری آدم کنم؟ خیلی عجیبه ها. یه چیزی بگم خانومام گوش کنن، آقاینم گوش کنن، بعدم برم برای هممون کسایی که همسرشون نیست برم بگن. ولا تطغوا، طغیان هم نکنید. فعل جمع کرد. انه بما تعملون بصیر، به راستی اون خدا بر هر آن چه انجام میدهید بصیر است. آقا صحبت این که باید تو این مسیر بمونید و طغیان نکنید، فعل جمع شد. اولش مفرد بود. ای پیغمبر استقامت کن و این کسایی که با تو هم هستن اونا رو هم میگم، همتون. یا خدا. یک آیه‌ای جای دیگه ما شبیه اینو داریم، سوره مبارکه شورای 15 میگه که فلذالک فدع و فاستقم کما امرت، پس همین پس به همین خاطر تو نیز آنان را به سوی این آیین واحد الهی دعوت کن. فدع، دعوتش کن. پس فاستقم، ببخشید با واو، و استقامت کن. کما ولا تتبع اهواهم، به حرفا هوا هوسا اینا گوش نکنی ها. با پیامبر میفرماد و قل آمنت بما انزل الله، بگو من ایمان میارم به همون چیزی که خدا آورد. یعنی اینا حرفایی میزدن که مخالف خدا بوده. اینا کیان؟ ما کسی دور پیغمبرن. من کتابن و امرتو، و به من امر شده، لعدل بینکم، ولی که خدا بین شما به عدالت برخورد خواهد کرد. و ربنا و ربکم، بله الله ربنا و ربکم، لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، برای ما اعمال ماست و اعمال شما برای خودتون. لا حجت بیننا و بینکم الله، یجمع بیننا و الیه المصیر، بر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آوردم و مأمورم در میان شما عدالت کنم. پیامبر، خداوند پروردگار ما و شماست، نتیجه اعمال ما از آن ماست و نتیجه اعمال شما از آن خودتان، خصومت شخصی در میان نیست و خداوند ما و شما را در یک جا جمع میکند و بازگشت هم به سویست. اما اون آیه قبلی یک تو اینا میگه فاستقم کما امرت، تو اون یکی یه ویژگی داشت. فرقش چی بود؟ و اون کسایی که باهاتن. پیامبر اینجا پیر میشه، یعنی مأمور میشه چیکار کنه؟ اینا رو تربیت کن. یک آیه در قرآن نازل شد به پیامبر، از قرآن نازل شد به پیامبر خبر دادن که یکی از این کسایی که آیه شنیده داره میمیره از بس گریه کرده. بنده خدا از بس گریه کرده داره میمیره. پیامبر فرمود که کدوم آیه؟ کی هستش؟ گفتن یا رسول، از موقعی این آیه اومده، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، ای کسایی که ایمان آورده اید، قوا یعنی نگهدار، جمع قی یعنی نگهدار، قنا نگهدار، ما را فعل امره، قوا نگهدارید انفسکم خودتونو و کی؟ اهلیکم زن و بچه‌تون رو، نارا از چی؟ نه خودتون جهنمی بشید نه اهلتون. آتشی که چی؟ وقودها الناس والحجاره، آتشی که همین الان مثالش بود دیگه، هیزومش چیه؟ آدم و سنگ، زغال سنگ میندازن کنارش، آدم هم میندازن آتش بگیره، گور بگیره. میگن خیلی گریه کرد، آوردنش پیش رسول الله، عرضه داشت پیامبر فهم چرا گریه میکنی؟ این عرضه داشت یا رسول الله خودم یه کاری میکنم، زنه رو چی کارش کنم؟ چه جوری من به این بفهمونم غیبت نکنه؟ چه جوری به این بگم تهمت نزنه؟ چه جوری به این بگم مال حرام نباید بیارم تو خونه؟ چه جوری باید من باشه خودم حل چش پاشم وای میستم؟ این حرف منو گوش نمی کنه، اشک میریخ، میگفت من جهنمی ام خدایا، اگه نتونم از آتش نشون نجات بدم، وگه نه مؤمن نیستم، چون میگم که یا الذین آمنو و بترسید از آتشی که هیزومش آدمه. پیامبر فرمود اون کاری که برای خودت میکنی برای او هم باید بکنی، اگر او دیگه گوش نکرد از عهده تو چیه؟ خارجه. اون دیگه نه، این به این معنی نیستش که حتما رو ببینید. یعنی وظیفه اینجا پیامبر و یک مؤمن چیست؟ بگید. نه فقط نجات خود، پیامبر مأمورش خودش یه تنه وایسته، موظف جامعه رو بار بیاره استقامت داشته باشن. این کارو سخت میکنه، میخواد به اینا بفهمونه بعد من علی چجوری به اینا بفهمونه پیرش کردن. برای همین میگه که از یه سوره که منو پیر کرد، سوره عمه یتساءلونه، میگه نبع العظیم یعنی امیرالمومنین. چه میگه؟ یبن النبع العظیم به امام زمان میگه. ببین چی میگه؟ عمه یتساءلون، مردم از چه میپرسن؟ عن النبع العظیم، از علی. الذي هم فيه مختلفون، که در موردش به اختلاف افتادن. کلا سیعلمون، به زودی میفهمید. ثم کلا سیعلمون، بله سپس به زودی خواهید فهمید که این آیه قیام مرگ ها میگه همچین وقتی بمیرید و تو در قیامت همچین اختلاف میفته، اونجا میفهمید حق چی بود. نبع عظیم، اصلا پیامبر آمده بود خبر عظیمو بیاره که بعد از من علی، بعد از من این قرآن و عترتو بپایید. قرآنو گرفتن عترتو گذاشتن که پس جوره سوره نبع. فهم پیامبر من چطوره؟ پیامبر این مؤمن رو درک میکنه، میگه این من کارم. حالا بعد چیکار کنه؟ میخواد به اینا بفهمونه سلمان تو صحابه من متفاوته. توی خندق چیکار میکنه؟ مشورت میگیره، میگه خب چیکار کنیم؟ هر کسی یه نظری میده. تا سلمان میگه چی؟ ما تو مملکت خودمون وقتی تعدادمون کم باشه و اینجوری گیر بکنیم اونا زیادتر باشن، میایم دور شهر چیکار میکنیم؟ خندق میکنم. خیلی ها مخالفت میکنن، جالب بدونید ها، خیلی ها مخالفت میکنن، اصلا با سلمان لج بودن، میگفتن غیر عرب اومده لای ما چی میگه، مسخرهش میکردن. خیلی مخالف، آبروی ما میره یعنی چی؟ پیامبر فهم این نظر خوبیه. یعنی چی؟ یعنی تو ذهن مردم ثبت بشه سلمان کسی بود که نظرش رو کی تایید کرد، نه که نظر پیغمبر قابل نقد باشه. اینجا پیامبر مأمور جامعه رو چیکار بکنه؟ رشد بده. یه مثال خوب میزنم، شما اینجا امام جماعت ایستاده، میرسی در مسجد رو باز میکنی، مسجدم پر، همه تو رکوعن، درسته؟ تا میخواد بلند شه شما چی میگی؟ یا الله. یعنی چی؟ وایستا. چی کار میکنه؟ یه ذکر اضافه میکنه. ها؟ جامعه رو نگه داشت، ولی جامعه، امام جامعه، که اون یه نفرم برسه تربیت بشه. یعنی بعضی موقع ولی جامعه برای تربیت جامعه مسئوله و موظفه، وظیفشه. فستقیم کما امرته، باید و من تاب معک، باید بایسته تا همه جامعه تربیت بشه. به ماها باشه ها، قیام میکنیم آخرش برمیگردیم خودمون مودیم خودمون، همه تو را ریختن. میگه فوصله خرج کن، دو تا ذکر بیشتر بگو، عیبی نداره. 50 نفر تو رکوع نگردار، اون 3 نفرم برسن، بذار بشیم 53 نفر. فلذا از ولی معصوم نباید جلو زد، نه چی؟ عقب. میگه فراغ با عنکم مارق و لازم و لکم لاحق و المقصر و فی حقکم ظاهر. میگه روگردان از شما از دین خارج شده، مسامحه کننده در حق شما هم نابود شده، اون کسی که لازمه با شما، ملازم شما سون برده. نه از ولی معصوم باید جلو بزنی نه عقب بزنی. در زمان امیرالمومنین بود، در زمان امام حسن بود، امام حسن صلح رو پذیرفته، گوش کنید، طرف اومده جلوش واسه میگه السلام علیه یا مذل المؤمنین، سلام بر تو، خوب ما مؤمنا رو ذلیل کردی با این صلحت. این کسی که از امام معصوم چیه؟ بگید تونتره. اینجا ولی معصوم که تو من حسن ابن علی، من از جنگ میترسم، من که جمل و جمش کردم، پسر علی از جنگ میترسه. بابا جامعه نمیفهمه، جامعه فکر میکنه معاویه بر حقه، باید بهش اثبات بشه این معاویه بعد 10 سال چه گندی خواهد زد تو جامعه. تمام شروطی که امام حسن تو صلحنامش میذاره همش رو عکسش عمل میکنه معاویه. اصلا اگه امام حسن اون صلح رو نکنه، امام حسن نمیتونه قیام بکنه. بعضی هم حسن از ولی معصوم چیان؟ عقبتر، از ولی جامعه عقبترن. بل کن بابا، تو هم دنبال جنگ میگردی همش. ببین او میگفت چرا صلح کردی بیاریم بجنگیم. این دو دسته جهنمی هن. ولی جامعه باید حجت رو بر جامعه تموم کنه، مثلا حجت خداست. دقت بکنید امیرالمومنین در صفین نگاه کنید، میفرماد برید به اون ده ضربه میگن مونده بود. مالک میگه فقط 10 تا ضربه تا سر معاویه فاصله داشتم. فقط 10 تا. آتیش میگیره مالک از این. یهوی بهش گفتن برگرد اگه میخوای علی رو زنده ببینی. برگشتید دور تا دور خیمه امیرالمومنین گرفتن 40 50 نفر از بنی هاشم محافظ وایستادن که اگه اینا حمله کنن قطعاً قتل عام میشن. یا عاشورایی اونجا 70 نفر اونجا 50 نفر. نیزه ها رفته بالا ان الحکم لالله حکم خدا. حضرت فرما حکم خدا من بیا بهتون بگم. نه قرآن. بابا قرآن تعویل پذیره. اینا برمیدارن توش تفسیر میزن برنو تفسیره میگن این اینه اون. نه حضرت فرمود که اونا چیکار کردن؟ قرآن کردن سر نیزه دیگه. حضرت فرمود شمشیر بزنید مشتی کاغذ و جوهر بین دو جلد. قرآن ناطق منم. گفتن تو دیگه خیلی کارت خرابه علی. تو فکر کی هستی؟ یعنی ببین دقت کنید نمیفهمن او ولی معصوم است. نمیفهمن اگر امر میکنه باید چیکار کنی؟ گوش کنی. نقد نداره حرف علی وقتی میگه حمله کنید. چیو من برم نقد بکنم؟ گفتم اگه نمیکشیمت. حضرت باکی از کشته شدن خودش نداره، میخواد جامعه تربیت بشه. خوب باش اینا پدرتونو در میارن، اینا پدر سوختن، با این جماعت مذاکره نمیشه، باید با اینا جنگید. گفتن نه ما میخوام بریم مذاکره کنیم با اینا. حضرت فرمود باش. از اون طرف امراض مأمور مذاکره شد، طرف مذاکره شد. این طرف کی طرف مذاکره شد؟ امیرالمومنین فرمود که مالک مذاکره. اینا گفتن نه. ببین حکم رو قبول نقد داریم علی، مالک نه، نقد داریم علی. خب ببینید کیان که حرف ولی معصوم نقد میکنن. یه مش آدم جهنمی. حضرت فرمود باش. ابن عباس نفر دوم مالک نمیشه ها، اما خب بهتره از چی به ابو موسی اشعری که مثلا بهتره که نه جنده بعضی نه. حضرت فرمود کی؟ کسی نمونده دیگه که هم فن مذاکره. مالک اینو تا 10 تا ضربه تا کله معاویه فاصله داشته، این بره بشینه چپش پره تو مذاکرات. نه کی؟ ابو موسی اشعری. از این کسی دیگه بهتر نبود؟ همینو ما میخوایم. چرا حضرت قبول میکنه؟ میخواد جامعه چی بشه؟ تربیت بشه. گفت باش. فرمود باش. رفتن مذاکره کردن اومدن، خیلی هم طول کشید. آخرم نتیجه مذاکرات قرار شد میره که یه تومه انداخت برای ابو موسی اشعری. گفت نه علی خلیفه، نه معاویه. کی خلیفه؟ پسر دوماد خودت، پسر عمر. چرا این براش جذاب شد؟ یعنی یه طمع هم داشته اون پشمشتات اون مذاکرات، یه چیز رد و بدل هم شده بود ظاهرا. گفتش که پس من میرم معاویه رو، تو برو علی رو عزل کن، منم معاویه رو عزل میکنم، بعد میگم هر دو تامون رسیدن خلیفه جدید بعد بریم انتخاب کن، یا شورا بذاریم مثلا این خلیفه جدید انتخاب کن. امراس اول ابو موسی گفتش که حضرت گفت بذار اول اون بیانیه رو بخونه. مالک گفت خب بذار اول اون بیانیه رو بخونه، بیانیه نتیجه مذاکرات. گفت نه بابا چه من اول میخوام بخونم؟ گفت بذار اول بخون، اینا یه روده راست تو شکم، این امراس ها نیست. گفتش که نه من میتونم. اون اصلا نمیذاره زیر حرفش، آبروش میره بابا. تو چی میگی؟ گفت باش. رفت اون بالا، اول خود ابو موسی اشعری رفت بالا گفت ما به این نتیجه است که من علی رو عزم میکنم. اومد پایین، حالا این سپاه همین تو دهنشون باز مونده، دستشون خالی شد. اونم رفت بالا گفتش که خب او که علی رو عزم کرد منم عزم میکنم، اما من معاویه رو ابقا میکنم. این ریخ به هم جلسه. ای نامردی کردی تو، زدی زیرش، مفاد مذاکرات ما این نبود، زدی زیرش و فلان. گفت همینی که هست تموم شد. حالا چی شده دیگه؟ سپاه سرد شده، رفتن جدا شدن، تموم شده. معاویه جون سالم به در برده. حالا بعد چی شد؟ حضرت برگشت به اینا گفت عیبی نداره، هزینه زیاد دادیم ها، هزینه زیاد دادیم، اما یه چیز خوب این وسط گیرمون میاد. گفتن چی؟ حضرت فرمود تربیت شدید، دیدید باید حرف گوش کنید. حرف کی گوش کنیم؟ من علی رو. پس چه نقدی؟ ببین پس این فرصت های گفتگو چی رو فراهم میکنه؟ این آدم شد. برگشتن گفتن که توبه کن یا علی. چی توبه کنم؟ از چی؟
چرا به حرف ما گوش دادی؟ خداش تمام این مذاکرات زیر نظر توی علی انجام شد. چرا ساکت شده بودی وقتی ما اشتباه میکردیم؟ بابا شمشیر کشیده بودید، داشتید اینجا قتل میخواستید درست کنید، جنگ میخواستید درست کنید، تا 100 سال 200 سال بنی هاشم و بقیه قرار بود بجنگن، بچه هامون با بچه هاتون بجنگن، جامعه از هم بپاشه. نه عجون ترسیدی، تو عجون ترسیدی، ما میریم جدا میشیم نهروان، جنگ سوم امیران. اینا کیان؟ اینا کسی که پا منبر امیرالمومنین بودن، اینا کسی که تو سپاه امیرالمومنین بودن. یعنی تمام این داستان افتاد گردن کی؟ امیرالمومنین. جامعه رو ولی جامعه باید تربیت کنه. بعضی موقع من دیدم یک نفر میگه که آقا چرا تو مملکت ما مثلا آقا رهبری در مورد یک چیز محکم برخورد نمیکنه؟ چاره ای نیست، جامعه باید پخته بشه. سال 88 خیلی از اینا که تو همین جلسه هستن، خیلی بچه دفتر خودمون امروز داشتیم سر نام گذاشتم کیا تو به موسوی رای داده بودید، نصف سفره دور نازشون دستشون بردن بالا. جامعه برش الغا شد که چیه بگید؟ تقلب شده، حق داره، سوال براش شده، رفتاره غلط مسئولین بوده، اون اعلامیه خود آقای موسوی بوده. خب اینجا باید چیکار کرد؟ جامعه رو آروم آروم بشن متوجهشون کرد که تقلب بگید نشده. آقا خب آقا توی 11 میلیون تقلب ساده تره، 13 میلیون تقلب ساده تره یا چی؟ 11 میلیون 13 میلیون چقدر فاصله بود؟ 11 میلیون فاصله، 11 میلیون تقلب ساده تره یا 270,000 تا رای آقای روحانی؟ 92 با 270,000 تا رای رئیس جمهور شد. خب دیدی شد رئیس جمهور، دیدی دوباره با 23 میلیون اون یکی 16 میلیون با تفاوتش که 11 میلیون نیستش که، دیدی دوباره رئیس جمهور شد. آقا اصلا نمیشه بالای 1 میلیون تقلب کرد. حالا جامعه آیا پذیرفت یا نه؟ هنوز هم اگر آدمش رای نیاره میریزه به هم، نهروان درست میکنه. ولی یه جامعه باید کنار بیاد. یکی از ایرادات آقای احمدی نژاد از نظر بنده این بود که توی این بحثا جلوتر میزد. گفتیم نه جلوتر بزن نه اقبا، جامعه باید بپذیره عزیز من. 13 میلیون تو رو قبولت ندارن، کسایی که به تو رأی دادن هم دل سرد میشن وقتی این آقا رو گذاشتی معاون خودت. نظر اصلا حرف نیست این آدم خوبه یا بده، دقت کنید، اصلا نمیگن آدم خوبه یا بده، این موجب میشه که تو چی؟ کارت سخت پیش بره. یک عده هم این نامه رو علنی کردن که از نظر من همونم باید شک کرد و چی شد و چی شد. دو سال آخر آقای احمدی نژاد مملکت چجوری داشته داره میشد؟ وزیر خیلی وزارتخونه وزیر نداشت، هی اعلام معرفی میکرد نه مجلس رأی نمیداد، لج و لج بازی شده بود. خب نتیجش میشین. یا مثلا رهبری بسیار جدی بر این که با این رفتاری که صحبتی که آقای احمدی نژاد در مذاکرات انجام داد در مورد آقای هاشمی مخالف بود، میگه شما حرف خودتو بزن، صحبت کسی دیگر در مذاکرات نکن. نه اینکه حالا مثلا من طرفدار اونم یا طرفدار اونم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جامعه رو از حالت عادی و نرمالش چیکار میکنه؟ شد یا نشد؟ هشم و مملکت چه بلای سرش اومد؟ میدونید تمام این تحریم‌های جونداری که ما شدیم دقیقا بعد از 88؟ قطعنامه 1929 بود، 1921 بود، چی بود؟ بعد از همین 88 تصمیم کردن. خود آمریکایی‌ها میگن ما وقتی دیدیم هشم و مملکت اینو ریخت به هم، گفتیم عجب اینقدر پتانسیل به هم ریختن داره، فشار اقتصادی رو زیاد کنید. و جواب میده. من به شما بگم همین اعتراضاتی که در کشور صورت گرفت درسته؟ همین هم به آمریکایی‌ها این پالسو میده که چی؟ داره جواب میده. تنور داغش کن. البته من اینجا بارها سخنرانی کردم، کسایی که معترض واقعاً به مدیریت برخی از آقایان ببین که باید رسیدگی بشه با فساد، اینو جدا میکنم. کسی که بدلو مسجد آتیش بده، مسجد چی کار داره تو؟ چه ربطی داره اصلا؟ شعارهای بدی علیه قرآن و اسلام و این حرفا چی چیه؟ اینا ما اموال عمومی رو چرا آتیش میدون با پول مالیات مردمه؟ با عوارض شهرداری دو بعد دوباره همون صد لاشخاله رو درست کنن، اون چیزایی که کندی درست کنن. ببین پس اینا فقط دشمنم هست. و این دوتا اشتباه، اونه که همش میگن فقط دشمن اشتباه میگن، اون کسایی که اونها توهم توطئه دارن، اون کسایی که توهم خوشخیالی دارن میگن نه اصلا دشمن در کار نیست، هر دوتا اشتباه میگن. مردم اعتراض داشتن، دشمن روی موج چی شد؟ سوار شد. عبارتی که رهبری استادگی چی بود؟ زخم هست که مگس مدوش میشینه. خیلی عبارت درستیه. برو زخمو درست کن. جامعه بعد آماده بشه. ایشون نقدش میگفت بابا ببینید نگاه کن، برخی از سوال میشه آقا نگاه کن امیرالمومنین، گوش کنید اینا جای دیگه گیرتون نیاد، امیرالمومنین هم برای بعضی از افراد حکم میزد، افرادی که اصلا از نظر ما یک ثانیه حاضر نبودیم جایی که تو اون شهر اون آدم زندگی کنه ما زندگی کنه.
مثل اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس فرمانده سپاه یمنیای امیرالمومنینه، اوایل حکومت امیرالمومنین حاکم آذربایجان، عثمان گذاشته بشه امیرالمومنین اول حکومتش عزلش نکرد. اشعث ابن قیس خودش قتام ابن ملجم به هم معرفی میکنه، پسرش امام حسین رو به شهادت میرسونه، دخترش جعده امام حسن رو به شهادت میرسونه. ببین چه جونوریه. امیرالمومنین رو براش حکم فرماندهی زده که چرا، که جلو چشش باشه، که مدیریتش کنه، دوستت را نزدیک بدار دشمنت را نزدیکتر. برخی از این مسئولین ما تو مملکتمون داریم، بارها من گفتم اینا توانایی اینو دارن اگه صادرشون کنیم به هر کشوری 48 ساعته موتور اون مملکتو میرن پایین. فقط ایران جمهوری اسلامی میتونه اینا رو مدیریت کنه. خیلی پیچیدن اینا، آدم عجیب غریبی هن. اینا اگه از مدار خارج بشن، از اون جاشون در بیان، از تو اوربیتالشون بیان بیرون، میریزن به هم همه چیو. سخت اداره یک جامعه. یه موقع دو تا بچت با هم دعواش میشه، چی هر دو تاشون رو دوست داری؟ میگه باشه تو بزرگتری خورده. میبینی کوچولو داره زور میگه ها، میگه تربیت نشده، باید چیکار کنیم؟ تو بزرگتری خورده مدارا کن، اونم بار بیاد. نه تو به من زور میگی، تو طرف اونو میگیری همیشه. دیدید؟ میبینید خودمون با بچه های خودمون تو خونه گیریم، بعد انتظار داریم با 4 نفر 5 نفر که زیر دست خودمون بزرگ شدن، بعد انتظار داریم 80 میلیون جمعیت هر کدوم یه ساز میزنن. چون مثلا مجمع تشخیص رو نگاه میکنیم، مثلا آدم هایی که کنار همدیگر نشستن نگاه میکنم خندم میگیره، میگه اونا چجوری الان همدیگر نمیزنن؟ مثلا اینجوری برام پیغام پس ها میفرستن تو خبرگزاری، چجوری الان همدیگر نمیزنن؟ البته یه جایی همینا همش با هم فک فامیل انا زیاد جدی نگیرید. خب منتها این نگاه کن، جامعه باید آرام. وقتی آیه هاشمی از مدار چی شد؟ از دو اوربیتالش اومد بیرون، 8 ماه مملکت رو ریخت به هم، توانش رو داشت. واقعیت دیگه، نریخت به هم. مگه ننوشته نامه؟ یکی از مسئولین همتون میشناسید، اسم میبرم، گفتش که نظرت چیه در این جایی که بنده هستم مثلا؟ گفتم به نظرم شما رو گذاشته اونجا که به جای دیگه کار نداشته باشی. چرا 10-12 نگفتن؟ همم هم زدن زیر خنده. گفتم نظر من اینه، چون جای دیگه هستی خیلی خطرناکی. میگه بچه رو کار دستش بده، وگرنه کار دستت میده. اگه خودی اسباب بازی بهش دادی دادی، ندادی با سماور و برق و گوشی موبایل تو و اینا بازی میکنه، فاتحه خونده است. عرضمو جمع کنم با یه مثالی. یه روز بابایی رفت از پیش نماز مست نماز بین دو نماز استخاره بگیره، چند جو گفتم رفت استخاره بگیره، رفت جلو وایستاد و به نماز ظهر است بود، دید این امام جماعت یه دست نداره، حالا بنده خدا حالا نگاه کرد یه پا هم نداره، بیشتر دقت کردید یه گوش هم نداره، دقیق تر شدید یه چش هم نداره، دید بنده خدا کلا یک دومه، نصفه. بی خیال شد اصلا، ولش کن بریم، شاید نصف زبون هم نداشته باشه اینا. برگشت اومد به این بغلش، گفت آها من غریبم اینجا مسجدتون، یهو اومدم اینجا نماز خونم، این بابا چه اینجوریه؟ کو این دزدی میکرد دستشو قطع کردیم اینا. میگم آها پوشش نماز میخونید. گفت حالا گفت این پاش گفت دنبال ناموس مردم افتاده، به چند باری دیگه نتونستیم تحمل کنیم، زدیم پاشم قلم کردیم. گفت پشت این نماز آخه میخونن؟ گفت حالا. گفت چشش؟ گفت هیزی میکرد. گفت گوشش؟ گفت شنود میکرد، استراق سم میکرد حرفی من. گفت اینو گذاشتید پیش نماز؟ گفت آره گذاشتیم جلو چشمون باشه کفشمون رو ندزده. خب بعضی موقع ها اینا رو باید بفهمیم. امیرالمومنین چرا اشعث ابن قیس رو براش؟ امیرالمومنین یکی از اصحابیش که بیشترین تعریف ازش کرده زیاد ابن ابیه، زیاد، چون این آدم نیاز به تعریف داشت. کسی هستن شما تعریفش رو نکنی دنبالت میان. حضرت علی باید مثلا مالک رو تعریف ازش بکنه؟ نه دنبالش میدوه. اما این سوسوله، لوسه، بچه‌م از بچگی فحش شنیده، از بچگی به دنیا اومده بود، این حرامزاده بود دیگه، زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش، باباش معلوم کیه، بهش میگفتن زیاد ابن ابی، اسم مادرش سمیه بود. اون زمان مردم بصره ایرانی بودن دیگه، اومدن فتح کردن، فارسی حرف میزدن. این ننش که تو خیابون راه میرفت، مردم پشتش میگفتن انگوره و مویزه، سمیه روسپیزه، روسپی یعنی فاحشه، اینجور معروف بنده خدا صاحب پرچم بوده. بعد این از بچگیش حرومزاده 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 حرومزادهش گفته. جالب زمانی که معاویه با امیرالمومنین جنگو شروع میکنه، این یک حاکم کجا؟ حاکم فارس امیرالمومنینه. یک خطبه آتشینی در دفاع از امیرالمومنین خونده، بر تاریخو بخونید. معاویه دید امیرالمومنین از این تعریف گفت، گرفت ماجرا رو. حضرت علی سیاسه، بلد میدونه چی نگه داره. حضرت تا سرشو میذاره زمین به شهادت میرسه، معاویه پیغام میفرسته برای این، میگه بیا یه خبر خوب برات دارم. چیه؟ اون روزی که زنا شکل گرفته، زنا صورت گرفته، من 4 تا شاهد دارم که میدونن کار کی بوده، بابات پیدا شد. اینم یه عمر بدبخت، سالها دهه ها فوش خورده، حرومزاده، حالا میشه میگم پاشو بیا بابات پیدا شد. دوید رفت اونجا. یکی از نقاط ننگ تاریخ اسلام این کار که ما بکن میشه میگم استلحاق. 4 نفر رو آورد شد که شهادت دادن، این شهادت های دادن که نمیدونم که حالا باباش کیه؟ ابو سفیان، بابا خود ما بکن. ما هم داداشیم بابا، بیا بغل من. حتی مثلا من میخونه اصلا خیلی بد نمیدونم، یکی شما گفته آره من قشنگ یادمه ابو سفیان وقتی داشت زنا میکرد با مادرت میگفت اه بابا این بوی زیر بغلت منو خفه کرد. تو اینا رو هم یه جزئیاتی هم آوردن گفته بودن که این دیگه قبول کن. از فردا اسمش شد زیاد ابن ابی، شد زیاد ابن ابی سفیان، شد آدم معاویه. حالا یه پسر این آدم داره که میدونی چه حال میکنه، ابن زیاد. این خیلی عجیب. حالا اسمن پسر اینا، چون اونم وابن مرجان است دیگه. ببینید اینجا تو خونه اون تربیت شده، حضرت علی رو نگه داشته بود تو مدار، استاد و اینا. پس این که تو زیارت جامع میگه سیاست العباد، یعنی سیاست، بعد کجا دیده شده؟ پیامبر مجبور بود، مأمور بود این جامعه رو مستقیم در مسیر مستقیم نگه. این بود پیرش کرد. اینه که میگه بیاد باش بشین با هم حرف بزنیم، نه اینکه نقد به پیغمبر وارد بشه. عزیزی که از حوزه تخصص من خارجی، اینو بفهم، اینجا یکی از اصوله. وگرنه آنچه که پیامبر معصوم امام میفرماید بگید، اصلا در شکی نکنید، برید انجام بدید، لازم الاجراست. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، طولانی هم شد، اما باید این بحث جمع میشد. شبهه است دیگه، حالا باید بفهمیم ما یهودی نیستیم که این چیزا رو قبول داشته باشیم. صلواتینات بفرمایید.